بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. درباره این که رأی مجتهد عادل در باب قضاوت حجت سه روایت داشتیم. روایت اول مقبوله عمر بن حنظله که خواندیم. روایت دوم روایت ابن ابی خدیجه است. در واقع این دو روایت دارد، یکی را دیروز خواندیم، یکی دیگر را امروز می‌خوانیم. از آن دو روایت استفاده کردم که باید مجتهد قاضی مجتهد مطلق باشد، یعنی کلماتی که در آن دو حدیث بود عرف احکامنا، نظر فی حلالنا و حرامنا، همه اینها حاکی از این بود که باید مجتهد مطلق باشد نه متجزی. اما این روایتی که امروز می‌خونیم دلیل بر این است که نه متجزی هم میتوند قاضی باشد، و رضا این روایت اهم از آن دو روایته. کسی بخواد با این روایت استدلال کند، اولا باید سند را تصحیح کند که سندش سند صحیحیه، ثانیاً ببینیم دلالتش چه مقداره. مقدمتاً عرض میکنم که روش مرحوم کلینی با روش مرحوم شیخ در تهذیب و صدوق در من لا یحضر الفقیه مختلفه. کلینی همه سند را نقل میکند، همه را از خودش میگیرد، استادش تا به امام برسد، تمام سند را نقل میکند. اما مرحوم صدوق اعلی الله مقامه حدیث را به نام اون کسی ذکر میکند که از اون کتاب گرفته. ممکنه بین خودش و اون صاحب کتاب 150 سال فاصله باشد، روایت را از کتاب اون شخص میگیرد تا آخر امام، اما این روایت میشود مرسله. برای جبران این در آخر من لا یحضره الفقیه یه بابی دارد، میگد هر روایتی که من از فلانی نقل کرده ام سندم اینه. بنابراین هر کسی بخواهد با روایات من لا یحضره الفقیه استدلال کند، نباید اکتفا کند به نام اون شخصی که از او نقل میکند، باید ببیند سند صدوق به اون شخص چیست. الان این روایتی که ما میخونیم این روایت را از این راه شروع کرده است، به نام احمد ابن عائد ابن حبیب الاحمسی، و حال اینکه این از اصحاب امام صادقه که ارتباطی دارد با صدوق، ولی میگه سند من به این شخص اینه، بابی دارد در آخر من لا یحضر. این همین مطلب در تهذیب شیخه. شیخ حدیث را شروع میکند به نام آن کسی که از کتاب او گرفته، بعد سند خودش را به این شخص در آخر کتاب گفته. چنین کار کرده؟ خواسته کتاب خلاصه شود، چون در هر روایتی سندش را به صاحب اون کتاب بگوید کتاب ضخیم می شود. برای خلاصه گویی یک بار در آخر میگه سندم به این کتاب اینه، بنابراین همه روایات من از این شخص با این سنده. از این جهت باید ببینیم سند مرحوم صدوق نسبت به این راوی، نسبت به این صاحب کتاب چیست. اول من روایت را میخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اخرج الصدوق فی الفقیه ان احمد ابن عائد بن حبیب الاحمسی البجری ان ابی خدیجه که سالم ابن مکرم الجمال قال قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام ایاکم ان یحاکم و بعضکم بعضا الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم این یه قید یعلم شیئا من قضایانا دیگه با اون زوری که در مقبوله بود یا در روایت اولای ابی خدیجه بود نیست که نظر فی حلالنا و عرف احکامنا یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکمو الی. سند را بررسی کنیم. سند مرحوم صدوق نسبت به این مؤمنی که از اون نقل میکند به نام احمد ابن عائد سندش اینه در آخر کتاب میگه اون چی که از این کتاب نقل میکنم سند من اینه حدثنی ابی پدرش که علی ابن بابوی اول خیابان چهار مردان اونجا قبرشون جا هست. آقایان باید تمام مشایخ ما قبورشون محفوظ باشه، مبادا خدای نکرده بعد از 2000 سال بگن شیعه سندی نداشته، بگیم اینا اسناد ما هستن. این آقا علی ابن بابوی پدر صدوقه. اون طرف برویم عرض کردم ابن قولویه پدر است، خودش نیست، خودش در کاظمینه. بنابراین حفظ آثار نشانه اصالت اون مذهبه. متاسفانه گروه وهابی تمام آثار اسلامی را از بین بردن، فقط یه قبر پیغمبر مونده که نمیتوانن جرأت نمیکنن و اینها خیال میکنن که خدمت میکنن و حال اینکه اینها جنایت 2000 سال بعد ممکنه بگن از کجا میگید اصلا پیغمبر اسلامی بوده، صحابه‌ای داشته، غزوه‌ای داشته. الان مسیحیت در انظار جوانان مسیحی در غرب مسیحیت جغرافیایی حزبیه، اعتقادی به مسیح ندارن. چرا؟ چون اثر ملموسی از مسیح نیست، نه قبری دارد، نه قبر مادر دارد، نه کتاب منظم دارد، 24 تا انجیل. ولذا باید تمام آثار قدما را حفظ کنیم که اصالت ما محفوظ. برگردیم به سند. مرحوم صدوق محمد ابن علی ابن بابویه. صدوق متولد 306، متوفای 381. از پدرش نقل میکند پدر در 329 در قم فوت کرده. او نقل میکند از احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس قمیین در قم متوفای 280. او نقل میکند ان حسن الوشا، حسن ابن علی الوشا که تاریخش فعلا ذهنم نیست، او نقل میکند از این احمد ابن عائد الحبیب الاحمسی. سند عالیه، هیچ مشکلی در این افراد نیست، بنابراین سند کامله. برگردیم ببینیم دلالت چگونه است. دلالت بگه دو قید. اولا منکم نباید اهل جور باشد، زیدی هم کافی نیست، شش امامی هم کافی نیست، منکم یک. دوم عرض کردم خدمت یعلم شیئا من قضایانا، مقداری از روایات ما، قضاوت های ما در اختیارش باشد کافیه. بنابراین این روایت سندش درسته، دلالتش هم خوبه، فقط دو قید. ولی کسانی که تنگ نظرن میگن نخی حتما بگد مجتهد مطلق باشد، اولا از دور دست به آتشن، اگر وارد اجتماع باشن ببینن ضرورت ایجاب میکند که متجزی هم بتوند. البته شرایطش میگن آمدن دو اشکار کردن، گفتن این که امام میفرماید شیئا من قضایانا، چیز کم نسبت به علم ائمه، این که میگن چیز کمی بداند شیئا من قضایانا، این تحقیر نسبت به علم ائمه است، نسبت به علم ائمه که اقدانوسه این دریا باشه. ممکنه خود این علمش زیاد باشد ولی نسبت به ائمه شیئا قلیل باشه. توجیه کردن یدا هست علیه، بنده خدا امام صادق میخواد مشکلات شیعه را حل کند، اگر اینجور بگد که مشکل را مشکل تر کرده. شیئا من قضایانا، اگر قلت این نسبت به ائمه قلیل باشد بل فی حد نفسه خودش دریا باشد، علی میماند حوزش. این نوع اشکالات ذهنیه، باید ببینیم امام در چه موقعیت است، در موقعیت حل مشکلاته، اگر اینجور بگه که مشکل تر میشه. این یک اشکال. اشکال دوم کردن، گفتن بحث ما در قاضی منصوبه، این آقا قاضی تحکیمه، بله در قاضی تحکیم متجزی کافیه، ولی بحث ما در قاضی منصوبه. جوابش این است که نه، اینجا قبول ندارم که قاضی تحکیمه، نم قاضی منصوبه. اگر قاضی منصوبه چرا میگد از کنم انظرو الى رجل منکم شیئا اعلم شیئا من قضایانا فجعلوه بینکم، این آقا مستشکل میگد فجعلوه بینکم قاضی تحکیمه، ما میگیم نه این قاضی منصوبه از طرف امام، ولی لا منصوبن به اسمه، منصوبن به وصفه، یادتونه؟ پس چرا میگد عرض کنم فجعلوه بینکم؟ این برای این که حکم این نافذ باشه، برای این که حکمش نافذ باشد تا طرفین اون انتخاب کنن، قبول کنن. این قبول کردن طرفین دخالت در قضاوت نداره، قبول کردن طرفین دخالت در قضاوت نداره، دخالت در پذیرشه، برای این که هر دو بپذیرن کسی را انتخاب کنن بر اینکه مورد قبولشونه. بالاخره نمیدونم رسوندم یا نه، این در مقام قاضی تحکیم نیست، به جهتی که قاضی منصوب شمشیر دستشه، اون که بپذیری نا نپذیری قاضی منصوب حکمش نافذه، میفرستد عرض کنم خدمتون که یا به زندان یا به آزادی. این قاضی دیگر که بخواد حکمش نافذ باشد بستگی دارد که طرفین او را بپذیرند. این که میگد فجعلوه بینکم، نمیخواد بگد قاضی تحکیمه، برای اینکه حکمش نافذ باشد میگد فجعلوه بینکم، بپذیرید تا حکمش برای شما از نظر شما نافذ باشه. بنابراین در قاضی منصوبم تجزیه کافیه. عرض کنم خدمتتون که جناب عرض کنم خدمتتون که آیا آخوند اعلی الله مقامه آمده مؤیدهایی هم برای این ذکر میکند. سه تا مؤید بنده با ایشون برای این مسئله عرض میکنیم که قاضی منصوب میتواند منصوب به وصفه، میتواند متجزی باشه. سه تا ما مؤید داریم. علاوه بر این روایت آقای قدرتی میشمار این سه تا را؟ بر یک، اولا ببینیم در زمان خود ائمه اهل بیت، در زمان امام صادق و امام باقر و بعدین، چند نفر از قضات شیعه مجتهد مطلق بودن؟ خیلی کم، روایات جمع نبود، روایات متفرق بود، در آن جوامع اولیه متفرق بود، جامعه بزنطی بود، نوادر الحکمه بود، محاسن بود. چند نفر از اونها از قرم مجتهد مطلق بودن؟ زراره، بله، آراء زراره در کتاب ارث خیلی آراء مهمی، محمد ابن مسلم، بله، 30,000 روایت دار. اما اگر از این 2-3 نفر بگذاریم، غالبا اینها متجزی بودن، مجتهد مطلق نبودن. و اینکه امام علیه السلام به همه اجازه میدهد، باید ببینیم همه، در صورت که بگیم اعم من ان یکون مجتهدا مطلقا او مجتهدا متجزعا. بنابراین دیروز و پرروز که از روایات کلی استفاده کردیم، این روایت توسعه میدهد آن را، یک نوع حکومت بر آنها دارد. این یکی. ثانیاً، آقای قدرت میشماری؟ ثانیاً، پیغمبر اکرم معاذ ابن جبل را به یمن فرستاد. بعد فرمود جناب معاذ کیف تقضی؟ قال اقضی به کتاب الله تعالی. فرمود دقیق در کتاب الله نباشد چه میکنی؟ گفت اقضی به سنت رسول الله. همین اهل سنت یه زیلی برای این دارند، در کتاب های ما نیست، اونها نقل میکنن. پیغمبر فرمود که اگر در کتاب الله و سنت نباشد چی؟ گفت اقضی اجتهد به رأی، اونها نقل میکنن در کتاب بانی. قاض ارقرم معاذ ابن جبل که از انصاره، چه مقدار از سنت پیغمبر اکرم را دارا بود؟ یه مقدار معینی. بنابراین شاهد اول مجتهدین اصل پیغمبر، اصل صادق و باقر سلام الله علیهما. شاهد دوم معاذ ابن جبل. شاهد سوم در نهج البلاغه، در اون نامه‌ای که حضرت به مالک اشتر نوشته در باره قاضی جمله هایی دارد. من اون جمله ها را از نهج البلاغه میخونم، ببینیم آیا در مصر چقدر قاضی مجتهد شیعه بوده. قاضی هایی بودن که یه مقدار آیات روایات حفظ داشتن. ببینید میفرماید جناب فلان سمختر للحکم بین الناس افضل رعیت کفی نفسک، بهترینش، بهترین که ممن لا تضیق به الامور، کارها به او فشار نیاره. ولا تمحکه الخصوم، محکه به معنای مجادله است، با خصوم به مجادله بر نخیزد. الى انقال و اوقفهم فی الشبهات و آخذهم بالحجج. همین اوقفهم به شبهات، در شبهه توقف کنه، و آخذهم بالحجج، دو تا حجت از افترینش بگیره. این نوع سه معجدی که من عرض کردم خیلی روشنه. عصر امام صادق باقر، قاضی از کرم خدمتون که پیغمبر اکرم فرستاد، به این عبارتی که در اینجا هست. بناً علی هذا هیچ مشکلی ما نداریم در قاضی عرض کرم خدمتون که متجزی. اما امروز خیلی کسانی که هستن حیله بلدن، قاضی را ممکنه گمراه کنن، ولذا متجزی نمیتونه ابتداءً بلد قاضی بشه. باید یه دوره های تمرینیه برای اینها بگذارن، دوره تمرینی که این از کنم زیر نظر قاضی مطلق کمی تجربه پیدا کند، تا به تبارد از کنم خدمت کارها را انجام بده. دیگه تعبیرهای ما تعبیرینه، به اصطلاح دروس تمهیدی زیر نظر قاضی کار کنه. یه مشکل دیگر هست، در دادگستری ما امروز آقایان روی قانون کار میکنن، مابده فلان. این یه مقدار برای ما مشکل ایجاد بکنه. اما در این شورای حل اختلاف که در کنار هست، اون قاضی ها میتونه دستشون باز باشد دیگه، مقید به این ماده و اون ماده نباشه. البته این ماده و ماده هم درسته، همشون شرعیه، برای اینکه یک نوع وحدت رویه باشد، تمام ایران یک نوع قضاوت کنه، آمدن مواد قرار دادن و قضات رو گفتن طبق این مواد قضاوت کنید، برای حفظ وحدت رویه آوردن. اما در شودر قضاوت شرعی دیگه مقید به اون مواد نیستند. در این شورای حل اختلاف شاید بتوند قاضی متجزی بهتر کار کند، مستقلن کار کنه، و الا باید مقید به همان مواد باشه. الا اگه حال این تا اینجا ما عرض کردیم، عرض کردم خدمتون که یه بحث دیگر باقی مان، اون کدومه؟ تا حال ما آمدیم متجزی را در قضاوت بحث کردیم. آقا جون یه بحث دیگر ماند، اون کدومه؟ آیا انسدادی هم میتوند قاضی باشد؟ برگردم به قبل، یادتون انسادی انسدادی را نسبت به فتوا ما با آیا آخون موافق نبودیم، گفتم انسدادی هم با انفتاحی فرق نمیکنه، همشان علم دارن، اون علم به وظیفه دارد، اون علم به حجت داره، انفتاحی هم علم به احکام نداره، علم به حجت داره. در فتوا هر سه را مساوی شمردیم. حالا بیاییم برگردیم دو مرتبه انسدادی انفتاحی را در قضاوت، آیا انسدادی هم میتوند قاضی باشد یا نه؟ ولو اجتهاد مطلق. آیا خوند اول میخواد بگه نه، انسدادی نمیتوند عرض کنم قاضی باشد. چرا؟ چون از قبیل رجوع الجاهله بل جاهله، همون حرف را تکرار میکنه. یا اینکه میگد انسدادی این دلیل انسداد نه در حق خودش اجرا کرده نه در حق دیگران، ولی بعدن برمیگرده. همان آیا آخوندی که در فتوا مشکل ایجاد کرد، گفت حق ندارن کسی به اونها مراجعه کند مگر بالواسطه. بالواسطه کدوم بود؟ یعنی از یک مجتهد انفتاحی تقریر کند او اجازه بدهد به انسدادی، و الا از انسدادی نمیشود مستقلن تقریر کرد. اما در اینجا نرمش نشان بدهد در کفایه، دو تا دلیل میارد بر نرمش خود. اولا میگد عدم القول بالفصل، ما در اج نداریم، علمای ما هم فاصله نه انداختن بگن یجوز فی الانفتاحی ولا یجوز فی الانسدادی، این یکی. ثانیاً میگد آیا خون میفرماید که مجرد این که ما قرآن داریم و روایات متواتر داریم و روایات محفوف به قرینه داریم، همین ها کافیه، اینا دیگه انفتاح و انسدادی ندارد. قرآن، روایات متواتر، روایات متضافر، اجماعیات، همین ها کافیه، بنابراین انسدادی هم میتوند قاضی باشد، قاضی منصوب به وصفه لا به اسمه و رأیش نافذ باشد. چرا؟ به جهت این که ولو تا هم فیها خالدون نمیشه، اما آیات داره، روایات متواتر داریم، روایات متضافر داریم، همین ها برای قاضی متجزی کافیه. ما در این حالی که لبهای آیا آخوند را میبوسیم که در اینجا نرمش نشون داد، ولی یه اعتراض داریم، میگیم جناب آیا آخوند بینک و بین الله، این اسم است که اسم یکی را گذاشتیم انسدادی، اسم دیگری را گذاشتیم انفتاحی، هر دو بزرگوار از همین روایات استفاده میکنن، کافی تهذیب، من لا یحضر قرآن. بالاخره انسدادی نمیرد از جای دیگر، آبشخور هر دا یکی. این شما هستید که اسمش انسدادی و انفتاحی. بله، انسدادی یک گناهی دارد، اونی است که بعضی از زنون را حجت میدوند که ما حجت نمیدونیم، کل زن را حجت میدونه ما حجت نمیدونیم. اما بالاخره او هم از همین کتاب الله و سنت رسول خدا و روایات استدلال میکند. جامع احادیث شیعه 40 روایت غیر مکرر داریم از همه. بنابراین نگو قرآن است و خبر متواتر است و خبر متضافر، نه، بالاتر از اینها همشون از کتب اربعه و مستدرک استفاده میکنند. بعد یه تفاوتی هست، او بعضی از زنون را حجت میدوند و بعضی از زنون را حجت نمیدونه. ولی آقا خون در کفایه یک مکتب خوبی هم دارد، میگه خوشبختانه غالبا اختلافات قضاوت ها شبهه موضوعی است، شبهه حکمی نیست. این مال زید است یا مال عمرو؟ این آیا عرض کنم خدمتتون که زانه یا زانی نیست؟ غالبا شبهه موضوعی است. در شبهه موضوعی انسدادی و انفتاحی معنا نداره. تم بر کلام و در اینجا بحث بعدی ما در واقع خواهد بود. بحث بعدی ما الفصل الثانی فی تقسیم الاجتهاد الى الاطلاق و التجزی. خب شروع کنیم. ناقصه شنبه میلاد امیر مؤمنان سلام الله علیه در کعبه است. علیون ولید الکعبه، خدا رحمت کند مرحوم محمد علی اردبادی یه رساله ای دارد تحت این عنوان، علیون ولید الکعبه. در زبان فارسی یه شعری هست، آقای منصور جان لابد برده، مجسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. هم حسن ابتدا دارد و هم حسن خطاب. دو روز بعدم که اینجا اعتکافه، تعطیلی بی خوده، روزه گرفتن مانع از درس خوندن نیست، ولی خب اینجا دیگه پر می شود، نمی شود درس گفت، ولی زان ناچارم 3 روز را ضرورتا تعطیل کنیم. روز اول که در حقیقت سنتیه، 2 روز هم اخیراً سنتی شده، ولی خب دیگه نمی شود درس گفت. آقایان باید عنایت کنید، زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز. حالا که تعطیلاتمون زیاده خودمون بیشتر کار کنیم، خودمون جبران کنیم. ولذا من 2 فرع میگم، این 2 فرع را در این 5 روز برای من حل کنیم، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه، دوشنبه، 2 فرع. فرع اول خودت را بسنج ببینید مجتهد یا نه. فرع اول اینه آقای منصور جان، اول بفهمیم بعد بنویسیم. زید بنده، زید زمینی را فروخت به امر، اما با خیال فسخ. زمین را فروخت، پول را گرفت، اما با خیال فسخ که روزی من میتونم معامله را به هم بزنم. امرم زمین را گرفت، پول را داد، ولی سوکمندانه امر فوت شد، ورثه آمدن ترکه را قسمت کردن، زمین را دادن به اولاد، زوجه محروم شد. تا اینجا که روشنه. آصف جعفر، زید زمین را فروخت به امر، امبا با خیال فرس، سوکمندان امر فوت شد، انبال تقسیم کردن. عرض کنم زمین مال ورثه است، عرض کنم خدمت که زوجه محرومه، اما چیزهای دیگر ارث میبرد. تمام. 2 مرتبه این زیدی که فروشنده بود پشیمان شد، گفت فسخت و پولتان را بگیرید، زمین بنده را بدید. گفتن چشم. پولشون را داد، زمین را گرفت. آیا این پولی را که داد زوجه می تواند از این پول ارث بگیرد یا نه؟ موقعی که زمین بود محروم شد، حالا که زمین را برگردوندن پول را دادن به ورثه ام، آیا زوجه می تواند از این ارث بگیرد یک هشتم اولاد یا یک چهارم اولاد؟ می دونم مسئله روشن شد، علام عراقی روشن شد. زید زمین را فروخت به عمرو، اما با خیار فست. عمرم قبول کرد، عمرو پول داد، زمین گرفت. ولی بعد از مدتی مشتری مرد، زمین رسید به اولاد و به زوجه نرسید. پس از مدتی زیدی که فروخته بود معامله را به هم زد، گفت زمین بنده را بدید، پولتان را بگیرید. زمین را دادن، پول را گرفتن. یقع الکلام، آیا زن از این پول ارث میبرد یا نه؟ این مسئله را عرض کنم، به دقت ببینید گره اینه، آیا فسخ چیه؟ فسخ من حینیه یا فسخ من اصلنه؟ آقایان در فسخ معنا دارن. این را به دقت حل کنید که آیا هل الفسخ فسخ من رأسن او من حینه. دیگه گره را باید خودتون کمه بیش حل کنید. ایگه فر یه مشکل رجالی را هم مطرح میکنیم، ممکنه آقایان دومی را انتخاب کنن. این اصحاب اجماع که کارن؟ هی میگن جز اصحاب اجماعه. مرحوم بحر العلوم اصحاب اجماع را به شعر در آورده، قد اجمع الکل علا تصحیح ما، یسه و ان جماعت فلیعلما. بعدم میگد فستت الاولا من الامجاد و اربعت من هم من الاوتاد. اگه این اصحاب اجماع چیه؟ اگر نام این آمد دیگه همه حدیث درسته، قبلش و بعدش. یا نخه این آمد فقط بعدش درسته، یا فقط خودش درسته. این اصحاب اجماع را اولا شرحالشون را بنویسید، هر کدام یک سطر و دو سطر، و یه تحقیق کنید که اصحاب اجماع که در کتابهای ما هست آیا همه سند را درست میکنند ما قبل و ما بعد، یا ما بعد را درست میکنند یا خودشون را درست میکنند. این هم مسئله دوم. اگر در این پنج روز مشغول این کار بشید تا حد جبران این تعطیلی خواهد شد انشاءالله. التماس دعا داریم.